ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر انرژی اسرائیل تهدید کرد که اگر ایران از سوریه به این کشور حمله کند، اسرائیل اسد را حذف خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید عکس‌العمل ایران در قبال خروج آمریکا از برجام غیر قابل تصور و دردناک برای آمریکا خواهد بود. محمد جواد ظریف دیدارش با جان کری وزیر پیشین خارجه آمریکا را تایید کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. یکی از اعضای کابینه امنیتی اسرائیل تهدید کرد که اگر ایران از طریق سوریه به این کشور حمله کند، اسرائیل بشار اسد را نابود خواهد کرد و به حکومتش پایان می‌دهد. وزیر انرژی اسرائیل روز دوشنبه در گفتگو با پایگاه خبری واینت گفت اگر بشار اسد به ایران اجازه دهد که سوریه را به خط مقدم حمله به ما تبدیل کند و سوریه به خاک ما حمله کند، باید بداند که این اتفاق پایان او و رژیمش خواهد بود. هنوز دفتر نخست وزیر یا وزیر دفاع اسرائیل به این نظر واکنشی نشان ندادند. روز یکشنبه رسانه‌های اسرائیلی گزارش‌های منتشر کردند مبنی بر اینکه ایران در حال برنامه ریزی برای حمله به اسرائیل از خاک سوریه است. در حمله در روز 9 آوریل تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شدند. ایران اسرائیل را مسئول این حمله معرفی کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت عکس‌العمل ایران در قبال خروج احتمالی آمریکا از برجام اقدامی به گفته او غیر قابل تصور و دردناک است و افزود که در پی واکنش ایران واشنگتن از اقدام خود پشیمان خواهد شد. بهرام قاسمی روز دوشنبه در نشست خبریش افزود تمام گزینه‌های متصور در این باره از قبل طراحی شدند. به گفته او احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT می‌تواند بخشی از گزینه‌های ایران باشد. با این همه او تأکید کرد که درباره 22 اردیبهشت و اینکه آمریکا چه تصمیمی خواهد گرفت هنوز موضع‌گیری زود است و باید صبر کرد. او همچنین تأکید کرد که برجام توافقی چند جانبه است و خروج از آن به سادگی ممکن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای اروپایی تا 22 اردیبهشت ماه یا 12 ماه مه فرصت داده است تا نقایص مورد نظر او را در توافق جامع هسته‌ای برطرف کنند. آقای ترامپ گفته است که در صورت اصلاح نشدن برجام از تمدید لغو تحریم‌های هسته‌ای خودداری می‌کند. و ولادیمیر پوتین برای 4 بار به عنوان رئیس جمهوری روسیه سوگند یاد کرد. مراسم تحلیف او در تالار شکوهمند کاخ کرملین که پیشتر شاهد تاجگذاری 3 امپراتور روس بوده برپا شد. در آستانه این مراسم مخالفان پوتین با شعار او تزار نیست دست به تظاهرات زدند، اما با سرکوب شدید روبرو شدند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
ولادیمیر پوتین دوشنبه 4 دوره ریاست جمهوری خود را رسماً آغاز کرد. او 2 پیش با کسب اکثریت مطلق آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام شد. هرچند بسیاری از ناظران درباره سلامت این انتخابات تردیدهای جدی دارند. در این حال پوتین که اکنون 65 سال دارد قرار است تا 6 سال دیگر یا کلاً برای 1 قرن بر صدر قدرت در روسیه باقی بماند. در پایان این دوره او بعد از جوزف ستالین که 30 سال قدرت را در دست داشت 2 رهبری خواهد بود که چنین طولانی سکان اداره روسیه را در دست داشته. کنستانتین کالاچوف تحلیلگر سیاسی معتقد است پوتین در دوره طولانی حکومت خود سیستم سیاسی روسیه را تضعیف کرده.
Уже 18 лет, ровно столько, сколько был Брежнев. К 2024 году будет какой-то новый.
پوتین 18 سال در صدر قدرت بود که مساوی با دوره برژنف است و بعید نمی‌دانم 6 سال دیگر با حیله جدید حکومت وی را باز هم تمدید کنند. نه تنها خود پوتین طالب قدرت است، بلکه محافل نزدیکش که تمامی ثروت و قدرت را بین خود تقسیم کردند نگرانند با کنار رفتن وی سیستم کنونی فرو بپاشد، در حالی که تقویت سیستم آلیگارشی با از بین بردن نهادهای مدنی و رسانه‌های آزاد همراه بود عملاً ظهور رقیب سیاسی برای وی نیز غیر ممکن شد. پوتین از دوره نخست حکومت وی که قیمت نفت بالا بود و سطح زندگی مردم نیز بهبود یافت، جامعه را با این گزینه روبرو کرد که در قبال رفاه با سیاست کاری نداشته باشند. در دوره بعد که او به نفع مدودف خود را کنار کشید، گام‌هایی که در راستای بهبود روابط با غرب برداشته بود را به ضرر خود دانست و اعتراض‌هایی که در پی بازگشت وی به کرملین برای دور سوم رخ داد، به او اطمینان داد که حرکت به سوی دموکراسی برای وی و اطرافیانش خطرناک است. اما در حالی که قیمت نفت سقوط کرد و درآمد مردم کاهش یافت، وی ناچار شد انگیزه جدید به جامعه تزریق کند و انتخابش پوپولیزم و ناسیونالیزم بود. برای تحریک این احساسات او تصمیم به الحاق کریمه گرفت که تنش‌های کم سابقه با غرب را به وجود آورد و از آن پس هر گام وی باعث انزوای بیشتر روسیه و همزمان انسجام بیشتر طرفدارانش شده. در این مرحله هیچ شواهدی وجود ندارد که احتمال دهیم پوتین خط مشی کنونی خود را تغییر می‌دهد.
حکومت طولانی ولادیمیر پوتین باعث شده که مخالفانش او را به تظاهرات تشبیه کنند. شنبه اپوزیسیون روسیه تحت رهبری الکسی نوالنی که از شرکت در آخرین کارزار ریاست جمهوری روسیه منع شده بود، اعتراض‌های با شعار پوتین تزار ما نیست برپا کردند و گزارش شده در 27 شهر روسیه حدود 1600 تن بازداشت شدند. در میان نگرانی‌ها از نارامی‌های تازه، دوشنبه خیابان‌های اطراف کرملین محل برگزاری مراسم تحلیف بسته شد و واحدهای ویژه پلیس در آنجا مستقر شدند. میخائیل سکالوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید اپوزیسیون برای سرکوب بیشتر آماده می شود.
برای سیستمی تمامیت خواه از نوعی که بر کشور ما حاکم است، پیدایش نهضت مدنی فعال که دارای استقلال نسبی عقاید است به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، زیرا چنین نهضتی به این حکومت یادآوری می کند که قدرتش مطلق نیست و دیر یا زود به پایان خط خواهد رسید. اعتراض‌های مسالمت‌آمیز برای آنها وحشتناک‌ترین نوع ابراز مخالفت است و می‌بینیم دولت عمدن به خشونت دامن می‌زند. اکنون برای یک یادداشت در شبکه‌های اجتماعی، آنهایی که هنوز مسدود نشدند، می‌توان دادگاهی شد. شنبه لباس شخصی‌ها با شلاق مردم را می‌زدند و معلوم شد آنها از شهرداری پول گرفتند. بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر نوجوان هستند که با خشونت هرچه بیشتر با آنها برخورد شد. این گونه اقدامات تحریک‌آمیز برای آن است که دولت بتواند معترضان را فتنه‌گر معرفی کند و سرکوب را توجیه کند.
در آستانه مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین، لوادا سنتر از مهمترین مراکز نظرسنجی روسیه گزارش داد. نیمی از شهروندان روسیه مهمترین دستاورد پوتین در سمت ریاست جمهوری را احیای ابرقدرت بودن روسیه می دانند. همزمان بسیار ناراضی‌اند که او نتوانسته دستمزد و حقوق‌های بازنشستگی را بالا ببرد و تقسیم عادلانه ثروت را تضمین کند. ولادیمیر پوتین دوشنبه طی مراسم تحلیفش اعلام کرد افزایش درآمد مردم و تحکیم جامعه مدنی وظیفه اصلی دولت در سالهای آتی خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا و بشنوید که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دیدارش با جان کری، وزیر پیشین امور خارجه آمریکا را تایید کرد. محمد جواد ظریف روز یکشنبه پس از حضور در مجلس درباره رایزنی با جان کری درباره برجام گفت در سفر دو هفته پیش به نیویورک با افراد مختلفی خارج از دولت آمریکا که در گذشته در مذاکرات 5+1 حضور داشتند و از گروه‌های تصمیم ساز و نخبگان سیاسی هستند درباره برجام گفتگو کرده است. او گفت در این دیدارها تأکید شد که ایران برجام را رعایت کرده و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بر وجهه آمریکا در صحنه بین المللی تأثیر می‌گذارد. روزنامه آمریکایی بوستون گلوب جمعه گذشته خبر داده بود که جان کری رایزنی‌هایی برای نجات توافق هسته‌ای در پیش گرفته و روز دوم اردیبهشت ماه در نیویورک با محمد جواد ظریف دیدار کرده است. سازمان نظارت و کنترل بر مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا در تازه‌ترین گزارش خود خبر از هجوم پناهجویان از ترکیه به اروپا داده است. این سازمان بدون اشاره به شمار این گونه پناهجویان در گزارش خود ابتدا از متقاضیان پناهندگی از ایران و سپس از پناهجویان عراقی و سوری نام می‌برد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
سازمان نظارت و کنترل بر مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس در گزارش تازه خود با اشاره به افزایش شمار پناهجویان تازه وارد به ترکیه نوشته از 5 هفته اخیر به این سو نزدیک به 20% بر شمار پناهجویان غیرقانونی که وارد جزایر گوناگون یونان شده اند افزوده شده. این سازمان اروپایی دلیل این امر را در درجه اول افزایش شمار پناهجویان ایرانی و در مراحل بعد پناهندگان عراقی و سوری ذکر کرده. هدف نهایی این پناهجویان به گزارش فرانتکس راهیابی آنها از یونان به کشورهای مرکزی و غربی اروپا است. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین با اشاره به این گزارش فرانتکس یادآور شده پناهجویان ایرانی به دلایل گوناگون نه تنها از طریق سفر بدون ویزا به صربستان در جنوب غربی اروپا بلکه اکثر آنها به خاطر رسیدن هر چه زودتر به اروپا راه ترکیه به یونان را انتخاب می کنند.
تعداد ایرانی ها در ترکیه بسیار زیاده، به عبارت دیگه تعداد پناهجویانی که از ایران فرار میکنن و میخوان در اروپا جایی رو برای زندگی انتخاب بکنن روز به روز داره زیادتر میشه، نه تنها از طریق ترکیه به یونان، بلکه ما میدونیم که مثلا ماهای گذشته پناهجویان ایران از طریق ترکیه با قایق به کشورهای همجوار دریای سیاه و همچنین میدونیم چند هفته است که عملا پرواز بدون ویزا بین ایران و بلگراد برقرار شده و نزدیک به 7000 ایرانی در اونجا تقاضای پناهندگی کردن یا در انتظار اینن که خودشون رو به اروپا برسونن. از عواملی که در برنامه‌های گذشته بسیار روش صحبت کردیم، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نداشتن آینده و روز به روز پلیسی‌تر شدن خیابان‌ها در ایران باعث میشه که پناهجویان ایران از اقشار شهری، معترض، تحصیل کرده، جوان ایران رو ترک بکنن.
در حالی شمار پناهجویان تازه وارد ایرانی، عراقی و سوری به یونان افزایش یافته که به گفته وزیر مهاجرت این کشور ظرفیت اردوگاه‌های پناهجویان در جزایری مانند لسبوس، چیوس، ساموس و موریا کاملا پر است و حتی برخی از این اردوگاه‌ها بیش از حد ظرفیت خود پناهجو پذیرفتند. به عنوان مثال اردوگاه پناهندگان در جزیره موریا تنها ظرفیت 3000 نفر را داراست و این در حالی است که الان در آن 6800 پناهجو به سر می‌برند. افزایش بیش از حد شمار پناهجویان در جزایر یونان به گزارش سازمان جهانی مهاجرت حتی عرصه را بر پناهجویان نیز تنگ کرده، به طوری که این سازمان در گزارش تازه خود خبر از بازگشت داوطلبانه پناهجویان از یونان به کشورهایشان داده. بر پایه این گزارش رسمی از تابستان 2 سال پیش تا کنون بیش از 10000 پناهجو از 84 کشور دنیا خودخواسته راهی کشورهایشان شدند. بر پایه این گزارش از میان این بیش از 10000 نفر تنها 1 پناهجوی ایرانی دیده شده که پس از 5 ماه اقامت توانست در یکی از همین اردوگاه‌ها دوام آورد و سپس داوطلبانه به ایران بازگشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله مجلات و همین بخش‌های 15 دقیقه‌ای میتونید با دیدگاه بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران آشنا بشید، چرا که به طور مدام با اونها با نظراتشون در این قسمت‌ها آشنا میشید. اما از همه مهمتر دیدگاه شما در مورد مسائل مختلف چه هست؟ هر چه هست با شماره پیامگیر رادیو فردا اونو در میان بگذارید. 00420221122112.